بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در بيان أدله است که برای براءت تمسک شده و باید بررسی کرد که مفاد این ادله چقدره، آیا مطلق شبهات حکمیه و موضوعیه و تکلیفیه و وضعیه رو شامل میشه یا محدوده. کلام به این روایت رسید که مرحوم آخوند اینطوری این روایت رو آوردند: کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. که ایشون فرمودن که با اطلاقش دلالت میکنه بر حلیت اون چیزی که ما علم به حرمتش مطلقا نداریم، حالا چه شبهه تحریمیه باشه که ظاهرش شبهه تحریمیه است و با تنقیح منات و عدم قول به فصل شبهه وجوبیه رو هم شامل میشه. بنابراین بنابر نظر مرحوم آخوند این روایت دلالت بر اصل براءت داره. خب قهرن هم شبهه تحریمیه رو میگیره هم شبهه تکلیفیه رو هم شبهه موضوعیه رو. مرحوم امام میفهمن که از کلام مرحوم شیخ استفاده میشه که این روایت در رابطه با شبهه موضوعیه است. اگر کلمه به عینهی رو هم نداشته باشه این خلاصه شبهه موضوعیه رو دلالت میکنه. و فهمده است که ما در مصادر روایات این رو ندیدیم، فقط اول روایت مسعدت ابن صدقه اون رو داره و خب این به عینه در آنجا هست. این مختص به شبهه موضوعیه است. مرحوم امام میفهمند که ما قبول نداریم که این به عینه قرینه بر برحال شبهه موضوعیه باشه. این تأکید تعرفه، این تعرفه به عینه، یعنی این که مکلف اگر علم به احکام پیدا نکرد این خلاصه اونجا براءت جاری میشه که ظاهرش با کلام مرحوم آخوند همراهه. بعد فرمود که بله این روایت در صدد ترخیص نسبت به اطراف علم اجمالیه، منتها در اینجا روایات دیگری هم هست تقریبا قریب به مضمون روایت حالا حلیت معروفه، مثل کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه. و همینطور موثقه سماعه که امام میفرمان که ان کان خلط الحلال و بالحرام فختلط جمیعا فلا یعرف الحلال من الحرام فلا بأس. و همینطور صحیح حذا لا بأس بهی حتی یعرف الحرام و بعینه. میفهمن که این روایات دلالت میکنه به مرحال اختلاط حرام به حلال و به شبه بدویه دلالت نداره. ولی خلاصه بعضی از این بنابر فرمایش حضرت امام بعضی از این روایات یک دلالتی بر براءت در شبهه حکمیه داره و بعضی دیگر نه، فقط در حال اطراف علم اجمالی رو شامل میشه. این بحث خلاصه‌ای که حضرت امام در این رابطه در این روایت کردند. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه پیوان که ما باید تفحص بکنیم این روایات رو که به هر حال مضمونش شبیه به همه، بعد ببینیم که آیا اینها در واقع نقل های مختلفه یا اینکه ممکنه که بعضی از نقل ها شواهدی داشته باشه که به بعضی دیگه برگرده. ایشون چهار دسته میکنند این روایات رو و بررسی میکنند. روایت اول همین موثقه مسعدت ابن صدقه است که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود کل شیء لکه حلال حتی تعلم انه حرام به عینه ف تدعوه من قبل نفسک. این دیگه هاشون. بعد حضرت مثال میزن، چند تا مثال میزن. و ذالک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته ولعله سرقه او اول مملوک یکون عندک ولعله حر قد باع نفسه او خدع فبیعه او خدعه فبیعه قهرن او امرأتون تحتک ولعلها اختک او رضیعتک. بعد در پایان فرمودن ولاشیا کلها علی هذا حتی تستبین او تقوم به البینه. این در واقع مبین اون کل شیء لکه حلال حتی تعلم انه حرام بینه که حالا ایشون اینها رو بررسی میکنه. روایت دوم روایت عبدالله ابن سلیمان که حالا معتبر نیست، حالا ایشون به عنوان روایت تعبیر کرد. از امام باقر علیه السلام سوال میکنه از پنیر. از اونهاد که من یه قاعده کلی بهت میدم هم نسبت به پنیر هم نسبت به غیر آن، چون پنیر رو گاهی از این نافه‌های هر حال گوسفندی که مرده میزدند به شیر که حال شیر بشه، بعضی وقتا هم که نه. از آن همه کل ما کان فیه حلال و حرام و اول که حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعوه من قبل نفسک. اینجا ما کان داره فیه حلال و حرام. روایت سومی هم روایت معاویه ابن عمار است که با روایت دوم از جهت مضمون شبیه، بعد یه تفاوت کمی داره که ایشون فهمید که احتمال داره که این دوتا یک روایت باشه، چون عبدالله ابن سلیمان از امام باقر علیه السلام نقل میکنه و معاویه ابن عمار اون رو از بعضی از اصحابنا از امام باقر نقل میکنه که این مضمون یکی بی واسطه از امام باقر هستم، یکی با واسطه برحال معاویه ابن عمار. این معاویه ابن عمار رو عمرتا میگن موثق است، حالا فتحی است اما موثق. روایت چهارم هم روایت عبدالله ابن سنان است که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود کل شیء فیه حلال و حرام فهولک حلال حتی تعرف الحرام فیه به عینه فتدعه. ایشون ابتدا میخواند که هیچ کدوم از اینها دلالت بر براءت در شبهه حکمیه نداره. بعد وارد بحث فقه روایش میشن، میفهمن که قرائنی در این روایات هست که دلالت میکنه که به شبهه موضوعیه دلالت داره، منتها بعضی از این قرائن مشترکه بین برحال موثقه و غیر موثقه است، بعضیش هم مختص به موثقه است، بعضیش هم مختص به غیر موثقه. اما اون قرائن مشترکه این تعبیر به عینهیه که در هر دو روایت برحال آمده. مرحوم بله آقای خویی میفهمند که این ظهور در موضوعیت داره و بیانگر این است که اگر مختلط شد حرام و حرام حلال اونجا برحال بر تو حلال است لا به عینه، به عینه حرامه اما لا به عینه حلاله. نمیخواد بفهمن که برو هر رو مرتکب بشو، یکی از اینها به حال حلاله و این میفهمن که خلاف ظاهر است که ما بگیم به عینه تأکیده که امام این رو احتمال دادن، چون قید احترازیه، احتراز از لا به عینه هست که بر شبهه موضوعی منطبق میشه و در شبهه حکمیه مثلا معنا نداره. کل شیء فی حلال و حرام اون خلاصه حلال باشه، منتها خب حالا اون بیجیگه توضیح میدن ایشون. میفهمن که ما وقتی که شکی در حمتش یا حلیتش کردیم این معنا درسته، ما علم به حرام لا به عینه داریم، یعنی علم به حرام لا به عینه نداریم. بله میفهمید که این معنا در اونجایی که علم اجمالی به حرمت هست درسته، اونجا علم به حرام لا به عینه داریم، در اونجایی که میدانیم. به هر حال دو تا ظرف هست، یکیش تو اینها خمره اما کدومش اینجا علم به حرام لا به عینه به هر حال داریم. منتها این روایات اطراف علم اجمالی رو شامل نمیشه که حالا که ما علم به حرام لا به عینه داریم پس براءت جاری بکنیم، در هر دو اون مجوز ارتکاب میشه و ترخیص بر حال منافات پیدا میکنه. اما در شبه موضوعیه صادقه که ما علم به حرام لا به عینه داریم. مثلا یه مایه است که مشکوکه به خمریت، خب ما در خارج میدانیم خمر حرامه، اما اینکه اون معلوم الخمریه روی عنوان به حال خمر به طور قطعی آیا روی اینم منطبق میشه یا نه، این لابه اینه هست. بنابراین در شبهه موضوعیه این عنوان صادق و موجب تنجز نیست، چون اطرافش بی‌نهایت دیگه، ما دست رو هر مایه‌ای بذاریم این معنا بهش صادقه که به هر حال معلوم الخمریه لابه اینه است، به عنوان این که یه خمری رو میدونی اما این که این آن است یا نیست. بنابراین این قدینه میشه به این که بگیم این دوتا برای روایت این به عینه ظهور در شبه موضوعیه داره و اطراف علم اجمالی رو هم به جهت مورد خاصش شامل نمیشه، اگرچه در اطراف علم اجمالی که مردد است بین دو شیء، علم اجمالی اونجاییست که مردد بین دو شیء، این روایت شاملش نمیشه. لا به عینه اینجا داریم، اما نه هر لا به عینهی درش ترخیص هست، لا به عینهی که با اون علم خلاصه قطعی ما در مورد منطبق مخالفت نشه باشه، اما در یک خلاصه مایه، نه دوتا مایه، یه مایه این لا به عینه واقعا صدق میکنه و اگر بگیم ترخیص نیست پس اون مشکل به هر حال پیش میاد که مکلفین در عسر و حرج قرار میگیرن، اصلا زندگی به هم میزه. خب در موثقه میفهمن که یک قرینه خاصی دیگر هم داریم، این دوتا برحال قرینه هست، یکی این مثال هایی که حضرت زدن، این مثال ها نشان دهنده موضوع دیگه. خب انسان یک جنسی رو خریده نمیدونه دوزی یا نه. خب این احتمال تو بازار مسلمین هست، یا به هر حال داره ازدواج میکنه میگه شاید با هم دیگه شیر خوردیم یا امثال ذلک. این احتمالات میاد. خب این مثال ها قرینه است، لااقل احتمال قرینیت می‌بینیم، همین که احتمال قرینیت برای موضوع داشته باشه ظهور در شبه حکمیه نداره. شبه حکمیه است که اصلا ما حکمی رو نمی‌دونیم، نه اینکه حکمی رو می‌دونیم انطباقش رو بر مورد خلاصه شک داریم. قرینه دومم این تعبیر حضرت است که در موثق مسدد ابن صدقه حضرت یک قاعده کلی فرمودن، والاشیاء کلها علی هذا حتی تستبین او تقوم به البینه، همه اشیا به همین صورته که وقتی انسان شک کرد به هر حال هلیت درش بر آن مترتب میشه تا حرمت روشن بشه یا بیانه به آن اقامه بشه، که حجتی برای انسان خلاصه پیدا بشه. خب این بیانه، اگر بگیم معنای مصطلحشه که همان اخبار عدلین باشه، بیانه خب در موضوعات دیگه روشنه. در خبر بیانه لازم نیست، اگر یک مطلبی رو عادل واحد هم یا حتی موثق هم باشد، اون خبر به ما حجیت پیدا میکنه، لازم نیست خلاصه عدلین اقامه بشه. خب میفهمد که ما به این عموم عمل میکنیم در اونجایی که بیانه معنای مصطلحش باشه، مگر اونجایی که خارج شده باشه به طور خاص، که مثل اقرار یا حکم حاکم یا استصحاب، در اونجا با یک نفر هم ثابت میشه که اقرار العقلاء علی انفسهم جایز و امثال اینها. اما تا وقتی که اینها مستثنیات نبود در موضوعات، این روایت میگه که باید خودت به علم برسی یا بیانه اقامه بشه. اما اگر گفتیم که نه، مقصود از این بیانه معنای لغویه، یعنی آشکار شدنه، که باید که ما این رو به نظرمون رسیده که به همین معناست که در اون آیه شریف هم هست، این کنت علا بینت من ربک. اینجا دیگه قرینیتی بر خصوص شبه موضوعیه نداره این قسمت از خلاصه روایت. شبه حکمیه رو هم به هر حال شامل میشه. خب این احتمالات در این موثقه هر مسئله تا وقتی است که ما بگیم دعوت بر براءت اصلا میکنه. ممکن است یه احتمالی تو این روایت هم بیاد که در رابطه با براءت اصلا بحث نمیکنه، و اون این که با توجه به این مثال هایی که حضرت زدن، دارن بیان میکنن که این از قبیل شبهات موضوعیه است که یک قواعدی و ادله‌ای بر اونها حاکمه. مثلا وقتی که شخص میاد چیزی رو بخره، اینجا قاعده ید حکم میکنه به اینکه کسی که یدی داره بر یک شیئی، تا دلیلی بر قصبی بودن این ید خلاصه اثبات نشد، این ید حکم بر مالکیت شخص میکنه. این در رابطه با شرا. و همینطور اونای دیگه استصحاب عدم دارند، این مملوک خودشو حالا میخریم، شاید مثلا مملوک نبوده تو روایت، که حر بوده خودشو فروخته، یا به حال خاصه درآمدی از این طرف به جیب بزنه و اینها. اینجا اصالت عدم مملوکیت به هر حال اجرا میشه، چون خلقت انسان ها در ابتدا که به وجود میاد به عنوان حریت. خب این یه اصالت عدم داره، این اصالت عدم ازلی. کسی که قائل به حجیت اصالت عدم ازلی بشه، استصحاب عدم ازلی، این به هر حال همینطور این قبل از اینکه به وجود بیاد خواهر نبود، خواهر تنی یا خواهر رضایی نبود، حالا به دنیا آمده نمیدونیم عنوان اختیت داره یا نه، عدم اختیت رو استحساب میکنیم. بنابراین میفهمند که این روایت هلیت در این روایات مبتنی است بر این که مستند به دلیل، یعنی سه تا وجه تو این به حال روایات هست، یا بگیم مستند به دلیل که خب از بحث براءت خارج میشه، یا بگیم خصوص هلیت مجعوله بر شاک رو بیان میکنه که بهش گفته میشه اصالت العبادت. حضرت یه قاعده اصالت العباده رو در مشکوک مثلا هلیه جاری میکنن، یا بگیم نه یک هلیت مطلقی رو بدون قید در برابر ممنوعیت دارن بیان میکنن، یک معنای لغوی هلیت رو، یعنی ما منعی در تصرف این امور نداریم از طریق شرع، حالا تصرفی که در هر جا مناسب با خودشه. میفهمند که اگر ظهور در این دو معنای اخیر داشته باشه، اصالت العباده یا معنای هلیت لغوی، خب این در به هر حال بحث ما قابل استدلال هست، اما اگر نه و که این خلاف ظاهره که ما بر این دو معنا حمل کنیم، حالا هم به عینهی دلالت میکنه به اینکه شبه موضوعی است، و هم اینکه خود این مثال ها ظهور در این داره که هلیتش مستند به غیر اصل براءته. بنابراین مواسقه مسئله با قرینه عامه و قرینه خاصه یا محتمل القرینیه که این قاعده ید و اینها رو داره بیان میکنه، از استناد بر براءت در شبهه حکمیه خارج میشه. قطعا شبهه حکمیه رو بهش دلالت نمیکنه. حالا تا اینجا این قرینه، یه قرینه مختص به غیر موثقه هم ایشون بیان میکنن که یه مقداری بحث داره، انشالله اون رو در جلسه آینده و اینکه ببینیم که مفاد این حدیث هلیت چیه انشاءالله عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.